اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و سحرخیز. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست. امروز مصادف است با سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، پدر بزرگوار حضرت امام رضا علیه السلام، که این واقعه علمناک را بر یکایک شما عزیزان و خوبان شنونده از صمیم قلب تسلیت عرض میکنیم. امیدوار هستیم که همگی ما و شما بتوانیم و توفیقی را داشته باشیم از پیروان راستین خاندان عصمت و طهارت باشیم. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برایتان سلامتی، جانجوری و عزت و سربلندی از خداوند منان تمنا داریم. انشاءالله که شما هم فرصت داشته باشین نشرات صبحگاهی رادیو دری را با ما پی بگیرید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم تا پایان نشرات. امیدوار هستیم که سلامتی و جانجوری نصیب حالی یکایک شما عزیزان باشه و امیدوار هستم که ما رم از همراهی خودتان بی نصیب نگذارید. خب دوستان، در نخستین لحظات صبحگاهی امروز اجازه بدین گوش جان بسپاریم با تلاوت و ترجمه آیات متبرکه اول تا 18 از سوره مبارکه بلد.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما سروران گرامی و مجدداً تسلیت عرض میکنیم. سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را در این روز علمناک خدمت یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند. انشالله که همونطور که عرض کردیم همگی ما و شما از پیروان صدیق خاندار عصمت و طهارت باشیم. شما عزیزان صدای ما را از طریق فرکانس موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز میشنوید. همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از طریق امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن هست. partoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. همچنان 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران منتظر پیامک های قشنگ شما عزیزان هست. parsoday.com/dari هم آدرس سایت ما. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین صدای ما را بشنوین و همچنان از طریق گیرنده های دیجیتالی که در جمهوری اسلامی ایران دوستان بهش دسترسی دارن. اما امروز سه شنبه هست و 19 ماه هود با این برنامه ها در خدمتتان هستیم. تا دقایق دیگر در خدمتتان هستیم با تقویم تاریخ. متعاقباً برنامه آیا میدانید را پیشکش حضورتان خواهیم کرد. گلبرگ معرفت هم شما عزیزان میتونین راز ساعت 7:25 بشنوین. بانوی موفق را داریم بعد از گلبرگ معرفت. همراه با خورشید را هم شما عزیزان 6:50 دقیقه با وقت افغانستان، 7:50 با وقت 6:50 با وقت ایران، 7:50 با وقت افغانستان میشنوید. برنامه کافاسوب را طبق معمول همیشه رأس ساعت 8:10 با وقت افغانستان میشنوید. متعاقباً صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا را با هم زمزمه خواهیم کرد. ضربان را داریم که 8:05 با وقت ایران، 9:05 با وقت افغانستان میشنوید. انیس تنهایی هم 9:30 با وقت افغانستان متعاقباً برنامه شاپرک. زنده با زندگی را شما عزیزان میتونید رأس ساعت 10 با وقت افغانستان بشنوین. اولین ها بعد از زنده با زندگی در مسیر دانایی رو داریم که شما عزیزان میتونین این برنامه رو رأس ساعت 11:25 بشنوین. قرار بندگی هم 11:45. برنامه انعکاس داریم 12:15 و پایان بخش نشرات ما هم طبق معمول هر روزه تکرار برنامه آیا میدانید خواهد بود. اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 19 اوت 1399 هجری شمسی برابر با 25 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 9 مارچ سال 2021 میلادی است. هزار و 259 سال پیش در چنین روزی 25 رجب سال 183 هجری قمری حضرت امام موسی کاظم علیه السلام نواده پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. امام موسی کاظم علیه السلام در سال 128 هجری قمری در منطقه ابوا بین مکه و مدینه دیده به جهان گشود. آن حضرت تا 20 سالگی از محضر پدر بزرگوارش امام جعفر صادق علیه السلام بهره های فراوان برد. امام موسی کاظم علیه السلام پس از شهادت پدر به مدت 35 سال امامت و رهبری مسلمین را بر عهده داشت و در این راه سختی ها و مشقات فراوانی را تحمل کرد. در دوران زندگی آن حضرت که مصادف با عصر شکوفایی علم و تمدن اسلامی و توسعه روابط با دیگر ملل بود، علوم و معارف اسلامی توسط دانشمندان، فقها و متکلمینی که از شاگردان امام موسی کاظم علیه السلام بودند، در اطراف جهان انتشار و گسترش یافت. امام موسی کاظم علیه السلام در کنار نشر و تبیین علوم و معارف اسلامی با مبارزه خستگی ناپذیر با دستگاه جور و ستم عباسی پرداخت. سرانجام هارون الرشید حاکم عباسی که از تزلزل حکومت خود بیم داشت، امام موسی کاظم علیه السلام را دستگیر و زندانی کرد. اما آن حضرت در زندان نیز نهایت تلاش و کوشش خود را برای راهنمایی و ارشاد مردم و بیان تعالیم و برنامه‌های متعالی دین اسلام به کار برد و با همه موانع و مشکلات مبارزه کرد، تا اینکه هارون حاکم عباسی طی توطئه‌ای امام را مسموم کرد و به شهادت رساند. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، سخنی حکیمانه از آن امام بزرگوار را برایتان نقل می‌کنیم. بهترین وسیله نزدیکی به خدا پس از شناخت او، نماز، نیکی به والدین و ترک حسد و خودپسندی و فخر است. ۶۱۲ سال پیش در چنین روزی 25 رجب سال 830 هجری قمری، شاه نعمت الله ولی از اولیای بزرگ و صاحب طریقت شیعه درگذشت. نورالدین شاه نعمت الله ابن سید عبدالله کرمانی، معروف به شاه نعمت الله ولی، از بزرگان عرفای نامدار شیعه قرن نهم هجری در حدود سال 730 هجری قمری در کرمان به دنیا آمد. وی از معاشران حافظ شیرازی بود. طریقه شاه نعمت الله ولی را از افراط و تفرید و عقاید فاسد مبرا دانستند. همچنین او را پیرو افکار و شارح آثار ابن عربی گفتند. شهرت شاه نعمت الله ولی بیشتر از جنبه تصوف و نه شعر و شاعری است. دیوان اشعار وی مشتمل بر 14,000 بیت غزلیات، مثنویات و نیز مقداری رباعیات می باشد. غزلیات او بیشتر بر وحدت وجود و عشق عرفانی است. امانت، شرح گلشن راز و نصیحت الملوک از جمله آثار اوست. شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان درگذشت و مزارش زیارتگاه صوفیان، مریدان و معتقدانش می باشد. 25 سال پیش در چنین روزی 9 مارچ سال 1996 میلادی
شیخ محمد غزالی روحانی و مصلح بزرگ مصری درگذشت. شیخ محمد غزالی در سال 1970 میلادی در مصر به دنیا آمد و در 10 سالگی موفق به حفظ کل قرآن مجید شد و وارد الازهر گردید. شیخ محمد غزالی در 24 سالگی از دانشکده وعظ و تبلیغ فارغ التحصیل شد و با اخذ اجازه دعوت و ارشاد و تدریس به اصلاحگری و خرافه‌زدایی پرداخت و پس از چندی با عزیمت به کشور الجزایر سالیانی چند ریاست شورای معارف اسلامی یکی از دانشگاه‌های آن کشور را بر عهده گرفت و درس‌های پر رونقی را در این مکان در مقاطع عالی ارائه داد. غزالی بیش از هر چیز با تحول فرهنگی در جهان اسلام معتقد بود. وی بر آن بود که بدون تدارک اندیشه و فرهنگ پویا و اسلامی نمیتوان در برابر تهاجم سیاسی جهان استکباری استاد. اساس اندیشه های شیخ محمد غزالی را میتوان بر سه پایه اصلاح معرفت دینی، تقریب مذاهب و رد اندیشه های قومی استوار دانست. غزالی همیشه با نگاهی مثبت به انقلاب اسلامی ایران مینگریست و پیروزی انقلاب را پیروزی بزرگ تمام مسلمانان میدانست. شیخ محمد غزالی سرانجام در حالی که برای حضور در کنفرانس فرهنگی در ریاض به سر می برد در 9 مارچ 1996 میلادی دچار سکته قلبی گردید و در سن 79 سالگی درگذشت و در قبرستان بقی به خاک سپرده شد.
هشت سال پیش در چنین روزی 19 اوت سال 1391 هجری شمسی
آیت الله سید مجتبی موسوی لاری درگذشت و یکی از مفاخر حوزوی و دینی ایران بود. ایشان در سال 1314 هجری شمسی در شهر لار متولد شد. تحصیلات ابتدایی و مقدمات علوم اسلامی را در لار فرا گرفت و در سال 32 هجری شمسی برای ادامه تحصیلات علوم اسلامی راهی قم شد و در آنجا نزد اساتید و علمای حوزه علمی قم تحصیلات خود را دنبال کرد. آیت الله موسوی لاری در قم دفتری به نام دفتر گسترش فرهنگ اسلامی خارج از کشور تأسیس کرد که بعداً به عنوان مرکز نشر معارف اسلامی در جهان تغییر نام یافت. این مرکز به نشر آثار اسلامی با خصوص آثار ترجمه شده ایشان پرداخت. کتب منتشر شده از سوی این مرکز تبلیغاتی برای درخواست کنندگان مشتاق و تشنگان حقایق اسلامی اعم از افراد و یا هزاران مؤسسه، مدرسه، گروه ها و جمعیت های اسلامی از سراسر جهان به صورت اهدایی ارسال می شود. در سال 1372 هجری شمسی به لحاظ تأثیری که نشر کتب روسی ایشان در جمهوری آذربایجان به جای گذاشت، آکادمی علوم جمهوری آذربایجان در باکو دکترای افتخاری به عنوان وی صادر کرد و به همین مناسبت مراسمی در دانشگاه باکو برگزار کرد. ایشان پس از گذراندن یک دوره طولانی بیماری در بامداد روز 19 ماه اوت 1391 در بیمارستان امام رضا علیه السلام لار دار فانی را ودا گفت.
و سرانجام 3 سال پیش در چنین روزی 19 اوت سال 1396 هجری شمسی
پروفسور علی اصغر خدادوست پدر چشم پزشکی ایران درگذشت. علی اصغر خدادوست در سال 1314 در شیراز زاده شد و دوران دبستان و دبیرستان را در شیراز پشت سر گذاشت و در سال 1333 در آزمون ورودی دانشکده پزشکی شیراز شرکت کرد و با درجه ممتاز در این دانشکده مشغول به تحصیل شد. دکتر خدادوست دوره 6 ساله پزشکی را با درجه ممتاز پشت سر گذاشت و پس از یک سال گذراندن دوره دستیاری در سال 1341 از طرف دولت وقت برای گذراندن دوره تخصصی در آمریکا انتخاب شد. پدر چشم پزشکی ایران به عنوان نخستین و تنها دستیار خارجی در بخش چشم پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز در سال 1341 پذیرفته شد و دوران 3 ساله دستیاری را به عنوان بهترین دستیار مرکز چشم پزشکی ویلمر شناخته شد. دکتر خدادوست پس از پایان دوران تحصیل علی‌رغم پیشنهاد و خواست دانشگاه جان هاپکینز عازم ایران شد و در سال 1346 برای نخستین مرتبه اولین پیوند موفقیت آمیز قرنیه توسط این جراح در ایران انجام شد. شهرت دکتر خدادوست علاوه بر مقالات علمی متعدد و تحقیقات گسترده در زمینهای مختلف و کیفیت درمان و تجربه در درمان جراحی مدیون تحقیقات پایه‌ای در زمینه ناراحتی‌های سطح قرنیه است. تا آنجا که در پیوندهای قرنیه روی مکانیسم دفع پیوند به افتخار وی خدا دوست لاین نامگذاری شده است. وی در شیراز بیمارستان فوق تخصصی چشم دکتر خدا دوست را بنا کرد. ایشان در روز 19 هوته سال 1396 هجری شمسی با دلیل ایست قلبی درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
آیا می دانید؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، از شما عزیزان دعوت می کنیم که شنونده برنامه آیا می دانید باشید. آیا می دانید منار عبدالوکیل خان کجاست؟ منار عبدالوکیل خان بنای تاریخی است که در دهمزنگ شهر کابل در بین پارک چهارراهی بریکوت احداث شده است. این بنای زیبا و جهت پاسداشت مقام عبدالوکیل خان، یکی از سران استقلال طلب افغانستان، نامگذاری شده است. این بنا به دستور اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به چوک شهیدان تغییر نام داده شد. منار عبدالوکیل خان را غازی امان الله خان در سال 1304 شمسی ساخته و توسط محمد نادر شاه پادشاه افغانستان به این نام نامگذاری شد. نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی در سال 1254 شمسی در نورستان قریه کانتیوای افغانستان متولد شد. وی در سال 1291 شمسی به حیث فرقه اول پیاده مرکز تعیین شد. وی بعد از جنگ منگل و اختشاش ملای لنگ در سال 1304 به رتبه نایب سالاری رسید و در سال 1309 برای بار دوم با یک کندک عسکر برای سرکوبی و جمع‌آوری سلاح عازم کوه دامن شد و در آنجا به دست سربازانش کشته شد. سپس جسدش از سرای خواجه به کابل انتقال و در تپه مرنجان به خاک سپرده شد. در سال 2016 در حادثه بمب‌گذاری که در منطقه نزدیک به این منار رخ داد، بیش از 80 نفر از جوانان افغان کشته و شهید شدند و همین امر سبب شد تا اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان علاوه بر اعلام یک روز عزای عمومی، نام این منار تاریخی را نیز از منار عبدالوکیل خان به منار چوک شهیدان تغییر دهد. هرچند این تغییر نام به درخواست و پیشنهاد جنبش روشنایی افغانستان بود، اما با واکنش های مختلفی مواجه شد. برخی این حرکت اشرف غنی را اشتباه دانسته و معتقد هستند که رئیس جمهور باید در این مورد با وکلای ملت مشورت می نمود. خانواده عبدالوکیل خان و مردم شهر نورستان از جمله مخالفان این تغییر نام بودند. این منار اکنون اوضاع مناسبی نداشته و به گفته شبکه اطلاع رسانی افغانستان محلی نامناسب شده است. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان با این قسمت از سری برنامه‌های آیا می‌دانید. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و مددکارتان.
ما هم از مشهد مقدس از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
گلبرگ
معرفت.
به نام دانای اسرار. سلام به شما ساکنان کوی ایمان و معرفت. سال روز شهادت هفتمین امام معصوم حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را و همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت می گوییم. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام هفتمین پیشوای حق و مظهر بردباری و پارسایی است. دستگیری از نیازمندان، ساده‌زیستی و قناعت، مهربانی و مدارا با خلق جلوه‌گر است در سیره امام موسی کاظم علیه السلام. امام یعنی رهبر، پیشوا. امام یعنی نور خدا در زمین. امام موسی کاظم علیه السلام مظهر صبر و شکیبایی بود. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند هر که می خواهد که قوی ترین مردم باشد به خدا توکل کند. استفاده میکنیم از صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید علی محسنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه گلبرگ معرفت. امیدوارم که سالم و سلامت باشید. ابتدا سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند متعال همه ما را جزء پیروان واقعیون حضرت قرار بدهد. امام موسی کاظم علیه السلام در روز یک شنبه هفتم ماه صفر در سال 128 هجری قمری در روستای ابوا دهی در بین مکه و مدینه متولد شد. پدر بزرگوارشان امام صادق علیه السلام و مادر گرامی اون حضرت حمیده هست و حضرت در 25 ماه رجب سال 183 هجری قمری در زندان هارون الرشید عباسی در بغداد در سن 55 سالگی به دستور هارون عباسی مسموم و به شهادت رسید و مرقد شریف اون حضرت در کاظمین نزدیک بغداد هست. امام موسی بن جعفر علیه السلام در زندگی خودش سیره و شیوهش همان سیره و شیوه امام صادق علیه السلام بود و محور برنامه های خود را برنامه های فرهنگی قرار داده بود که با گروه های که انحراف فکری داشتن، انحراف اعتقادی داشتن و فرقه های انحرافی بودن به مبارزه برخاست و از دیگر محورهای کار فرهنگی اون حضرت تربیت شاگردان صالح بود که ادامه دانشگاه امام صادق علیه السلام بود. گرچه شرایط امام کاظم علیه السلام بسیار اختناق آور بود و یک شرایط بسیار پرخفقان بود، اما در همین شرایط هم امام توانست 319 تن را که هر کدام در علوم و فنون خاص تخصص داشتن، در فقه و اصول و علوم دیگر حضرت تربیت کردند و به جامعه بشری تحویل دادند. و همچنین از کارهای دیگری که امام کاظم علیه السلام انجام می‌دادند، پاسخ به شبهات شیعیان بود و همچنین پاسخ به پرسش‌ها و سوالات شیعیان بود. و از دیگر فعالیت‌های امام کاظم علیه السلام سازمان وکالت بود که در واقع می‌خواست شیعیان را آماده بکند برای دوران غیبت کم کم. و از دیگر کارهای اون حضرت جایگزین کردن افراد بسیار خاصی را در سمت‌ها و پست‌های حساس دولتی در دستگاه هارون الرشید که به عنوان نمونه چند نفری که امام موسی کاظم علیه السلام در دستگاه هارون الرشید اونها را منصوب کردن از این قرار است. یکی از کسانی که در دستگاه هارون الرشید کار میکرد به عنوان وزیر هارون الرشید علی ابن یقطین بود و از دیگر کسانی که موسی بن جعفر علیه السلام در دستگاه هارون الرشید قرار داده بود حفص ابن قیاس کوفی بود. حفص از سوی هارون الرشید عهده‌دار منصب قضا در بخش شرقی بغداد بود و بعد هم قاضی کوفه شد. و دیگر هم عبدالله ابن سنان ابن ظریف بود. عبدالله ابن سنان خزانه‌دار هارون الرشید بود. فضل ابن سلیمان دبیر و کاتب خلیفه عباسی هارون بود. محمد ابن اسماعیل ابن بزی یکی از وزیران هارون الرشید بود. حسن ابن راشید هم وزیر هارون الرشید بود. امام موسی بن جعفر علیه السلام به همه اینها مخصوصا به علی ابن یقطین فرمودند که کفارت و عمل السلطان الاحسان الى الاخوان، کفاره این که شما در دستگاه زلمه در دستگاه هارون الرشید کار میکنید این است که کار بندگان خدا را به نیکی انجام بدید و کارهای اونها را راه بندازید. امام موسی بن جعفر علیه السلام پس از گذشت یک دهه دیگر برای هارون الرشید غیر قابل تحمل شده بود، برای اینکه پیروان اون حضرت فراوان شده بودند. در واقع داوطلبان سپاه امام کاظم علیه السلام به 100,000 تن می رسید و این خطر بسیار بزرگی بود برای دستگاه خلافت هارون الرشید. لذا حضرت را دستگیر کردند و به زندان عیسی بن جعفر در بصره منتقل کردند و از اونجا هم به زندان فضل بن ربی در بغداد و بعد هم به زندان سندی بن شایک و اون حضرت را به شهادت رساندند. السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدارت.
ز کف داده حقیقت گوهرش را، ز کف داده حقیقت گوهرش را، چه میگویم ز گوهر بهترش را، پرستویی که در کنج قفس بود، پرستویی که در کنج قفس بود، شکستند از جفا بال و پرش را، دریغا ای دریغا ای دریغا، دریغا ای دریغا ای دریغا، پرستویی که در کنج قفس بود، شکستند از جفا بال و پرش را، دریغا ای دریغا ای دریغا، دریغا ای دریغا ای دریغا.
همواره در پناه حق باشید.
خب عزیزان و یاران خوبی شنونده، لحظات زیباست که در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست، انشالله که موفق، کامیاب و سربلند باشید. همکاران ما برنامه بانوی موفق را تقدیم حضور شما دوستان میکنند.
بانوی موفق. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی. با بانوی موفق در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، امروز مصادف است با سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام. این روز را خدمت یکی که شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با ما همراه باشید. دوستان، یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشورها میزان فعالیت زنان در عرصه‌های مختلف است که پست‌های مدیریتی یکی از مهمترین آن هست. در برنامه امروز با معرفی یک بانوی پزشک و سیاستمدار ایرانی می‌پردازیم. وی از اساتید گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران است، فردی که دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بود و در برهه‌ای سخت و در زمان تحریم کشور سکان وزارت بهداشت و درمان کشور را بر عهده گرفت و با عنوان نخستین وزیر زن در جمهوری اسلامی کارنامه درخشانی از خود بر جای نهاد. متولد ماه قوس 1338 در تهران است. در 16 سالگی با رتبه 7 وارد دانشگاه تهران شد و در رشته پزشکی موفق به اخذ درجه تخصصی در رشته زنان و زایمان شد و سپس به سمت استادیار دانشگاه انتخاب گردید. سالهای تحصیل او همزمان شد با سالهای انقلاب اسلامی که او را به یک دانشجوی سیاسی تبدیل کرد. پدرش دکتر سیف الله وحید دستجردی بود که پس از انقلاب اسلامی رئیس سازمان جمعیت هلال احمر شد. این بانوی ایرانی از جمله متخصصی نیست که با بررسی نتایج و عوارض سزارین، بیماری ها و سرطان های زنان می پردازد و کتاب های متعددی در زمینه بیماری های زنان و زایمان ترجمه و تألیف نموده است. دکتر دستجردی مسئولیت‌های علمی و اجرایی متنوعی داشته و دارد و در این راستا تلاش‌های مؤثری را در حمایت از زنان و خانواده انجام داده است. وی پس از فارغ تحصیلی در چند بیمارستان تهران مشغول به مداوای بیماران شد. علاوه بر این، در دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه زنان و زایمان با تدریس و پرورش دانشجویان بسیاری پرداخته است. او به خوبی توانسته تجارب خود در رشته زنان و مامایی را به دانشجویان و پزشکان میهن خود انتقال بدهد. دکتر مرضیه وحید دستجردی مسئولیت هایی چون عضویت در گروه پزشکی شورای عالی برنامه ریزی، عضو هیئت مؤسس انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، عضو هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی کشور و کارشناس زنان و مامایی پزشکی قانونی، عضو کمیته علمی تنظیم خانواده وزارت بهداشت، عضو کمیته اخلاق پزشکی در امر پژوهش و ریاست بیمارستان روینتن آرش را نیز بر عهده داشته است. خانم دستجردی از جمله زنان موفقی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران و مهمترین نهاد تصمیم گیری یعنی مجلس شورای اسلامی راه یافته است. وی در دوره چهارم و پنجم مجلس نماینده مردم تهران شد و در زمینه حمایت از حقوق زنان گام‌های ارزنده‌ای برداشت. اما وی در همین سمت متوقف نماند و در سال 1388 هجری شمسی با عنوان نخستین زن در نظام جمهوری اسلامی ایران توانست به مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد. وی در طول وزارت خود نشان داده است که زن مسلمان ایرانی می تواند در بالاترین رده‌های سیاسی به خوبی از عهده مسئولیت‌های سنگین برآید و خدمات مهمی را برای پیشرفت جامعه انجام دهد. دوستان عزیز، خانم دکتر در دوران وزارتش تصمیم‌هایی را گرفت که در زمان خودش خبرساز شد. یکی از جنجالی ترین این تصمیم‌ها ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در یکدیگر بود. حدود یک سال پیش از آن نیز ابطال آزمون دستیاری در سال 88 و در دوره وزارت وحید دستجردی خبرساز شد. او همچنین در واپسین هفته‌های دوره وزارتش از اجرای برنامه دندان پزشک خانواده، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در همه رشته‌های علوم پزشکی، حذف کامل زباله‌های بیمارستانی و افزایش سن امید به زندگی ایرانیان به 73 سال خبر داد. همچنین در دوره وزارت این بانوی وزیر 202 داروی گران قیمت و مرتبط با بیماری‌های خاص زیر پوشش بیمه قرار گرفت. تصمیم مهمی که موجب شد بسیاری از بیمارهای نیازمند و کم درآمد برای او طلب خیر کنند. از آنجا که حمایت از مستضعفان یکی از اصلی ترین شعارهای انقلاب اسلامی ایران بود، وحید دستجردی به عنوان یک پزشک انقلابی با عشق و علاقه خاصی با درمان بیماران محروم می پرداخت و این رویه را بعدها زمانی که در بیمارستان آرش در شرق تهران مشغول به کار شد نیز ادامه داد. وحید دستجردی درباره اشتغال زنان می گوید: در اسلام کار اقتصادی بر زن تحمیل نشده و او آزاد است که کار اقتصادی انجام بدهد یا نه، ولی موظف نشده است، در حالی که توصیه شده با او با عنوان موجودی شریف و خانم خانه رفتار شود، مرد وسایل راحتی او را فراهم کند و با او با عنوان یک موجود لطیف برخوردهای حساب شده و ظریف داشته باشد. همسر مرضیه وحید دستجردی دکتر نخستین است که چهره سیاسی نیست. استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دندان پزشک است. وحید دستجردی کمتر از 18 سال داشت که در همان سالهای اول دانشجویش با آقای نخستین که او هم دانشجو بود ازدواج کرد و در اتاقی در خانه پدرش در خیابان دولت زندگی مشترکش را شروع کرد. حالا دو فرزند دختر دارد که یکی از آنها پزشکی و دیگری علوم ارتباطات خوانده است. خانم دکتر دستجردی فعالیت زنان را در چارچوب عفاف و متانت مفید و سازنده می داند و می گوید زنان باید با محیط اطراف خود و تحولات اجتماعی سیاسی حساس باشند و در محیط اجتماع احساس امنیت کنند. حجاب این امنیت را به خوبی تأمین می کند و عامل محافظت زن در مقابل تهدید هاست. به نظر ایشان زنان کارهای خیش را دقیق، ظریف و توأم با نوعی احساس انجام می دهند. به همین علت باید خاطری آسوده و پاک داشته باشند تا بتوانند همه استعدادهایشان را برای انجام کار و فعالیت مطلوب به کار بگیرند. وحید دستجردی در دومین همایش ملی بانوی وفا که در 24 ماه ثور 1391 با هدف معرفی و تقدیر از زنان خبرساز و تأثیرگذار ایران در سال 1390 در تالار وحدت تهران برگزار شد، به عنوان خبرسازترین زن ایرانی در سال 1390 برگزیده شد. در ماه اسد 99 طی حکمی از سوی حجت الاسلام محمد قمی، مرضیه وحید دستجردی مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه بهداشت، سلامت و درمان شد. مرضیه وحید دستجردی در سومین دوره اعطای جایزه بنیاد آکادمیک جهانی پروفسور یلدا در دانش پزشکی که هر ساله در اختتامیه کنگره بین المللی تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکی برگزار می شود، موفق به دریافت بالاترین نشان علمی بنیاد پروفسور یلدا برای آموزش، پژوهش، اخلاق و مسئولیت اجتماعی در دانش پزشکی شد. این مراسم در 29 ماه عقرب 1391 با حضور پروفسور علیرضا یلدا و جمعی دیگر از استادان و محققان برجسته کشور در سالن ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. دوستان عزیز، دکتر دستجردی نشان داد زن در ایران علاوه بر این که از عهده نقش‌ها و وظایف سنتی خود به خوبی برمی آید، نسبت به حوادث سیاسی اطراف خود حساس است و سیر وقایع را با حساسیت دنبال می کند و در وقت لازم وارد عرصه‌های اجتماعی هم می شود. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته بانوی موفق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز بر شما بخیر و حق یارتان.
همگام با ولایت.
نظام اسلامی که تشکیل شد، آرمان‌هایی رو مطرح کرد که این آرمان‌ها خودش مربوط به اسلام بود و از قرآن گرفته شده. برای رسیدن به این آرمان‌ها ابزارهایی لازمه. اون ابزارها هم که ما رو به اون آرمانها برسانه باز در خود منظومه معرفتی اسلام وجود داره. بلا شک نظام اسلامی میخواد به این آرمانها برسه، بایستی این وسائل و ابزارهای رسیدن را پیدا کنه، اینا را عملیاتی کنه و راه بیفته. یعنی در واقع این یک نرم افزار است برای سخت افزار و حکومت اسلامی. این که میگیم به روز کردن تفکر اسلامی و اون رو به روز کردن، این معناش دستکاری در اون منظومه معنوی نیست به هیچ وجه. نه، این معناش اینه که یک حقایقی در کتاب و سنت هست که ما تا وقتی احتیاج به اون پیدا نکنیم متوجه به اونا نیستیم، متنبه نیستیم. مثال‌های زیادی هست که من را اینجا یه چند مثال، مثلا فرض کنید تا مادامی که جبهه مرکب دشمن، جبهه شیطان که مرکب از شیاطین مختلفه، در مقابل انسان قرار نگرفته و انسان از همه طرف محاصره نشده، معنای این آیه رو درست نمیفهمه که ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. یعنی وقتی که مواجه شدیم با یک چنین پدیده‌ای که پدیده سختی هست، دستپاچه نشیم. یعنی نه خودت دستپاچه بشو نه مردم دستپاچه بشن، دستپاچه نشیم. این چیزیست که هذا ما وعدنا الله ورسوله، اینو قبلا گفته بودن که اگر شما در راه حق حرکت کنید.
کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا.
این گفته شده بود، میدونستیم منتظر باید باشید، خلاف انتظارتون نباید باشید. این آیه یعنی اون وقت در اون شرایط این آیه درست خودش رو مجسم میکنه، زنده میکنه، در واقع راه زندگی رو به ما نشان میده. و همینطور موارد دیگری. حالا من مثلا از جمله چیزهایی که خیلی بنده رو ذهنم رو مشغول میکنه به عنوان یک مسئول، این خطاب به حضرت یونس سلام الله علیه هست که ایشون یک حرکتی انجام دادن که ناشی از یأس و خستگی بود، یعنی از قومشون بهشون جواب ندادن. اینجا اون وقت خدای متعال با این پیغمبر که حالا یک عمرم تو این جمعیت زحمت کشیده بود، خستگی برای او معنا نداشت، اما به این آدم به خدا میفرماید وطن نون ارده و مغاضبن فظن ان لن نقدر علی، خیال کرد ما به او سخت نخواهیم گرفت.